تصویر 20 رو توضیح میدیم که یک مقطع طولی از بنای ایا صوفیه هست و به صورت نقاشی بود داره، رنگ داره و شما خیلی خوب میتونید فضا رو از اون درک کنید. به همین دلیل این رو من برای توضیح کیفیت فضا، سلسله مراتب و تناسبات و ابعاد انتخاب کردم، در حالی که مقاطع سیاه‌سفید هم داریم و این بحثا رو اونها میشد انجام داد. در این تصویر ما از سمت راست شروع میکنیم. محوطه حیاتی که در پیش فضای این کلیسا بوده تصویر نشده، یک رواق فقط از حیات دیده میشه به صورت خاکستری رنگ و بعد پایه سفید بلندی میبینید که سه تا خط خاکستری روش هست، افقی، و مجسمه امپراتور بر فراز اون هست. بعدن راجع به این رواق صحبت میکنم من که این پایه خودش رواق سگانه ورود به فضای داخلی کلیسا هست. اما بعد از این پایه مجسمه ما ادامه رواقی که دور حیات بوده و میچرخیده میاد میچرخه و میچسبه به بنا. مقطعش رو اینجا میبینیم، یک دالان تاریک سیاه رنگی رو میبینیم با سقفی که با قوس پوشیده شده. مقطعش رو اینجا به صورت نیم دایره میبینیم و ارتفاع کاملا مناسب حرکت انسان در مقیاس عادی برای فضای باریک راه رو مانند که دور حیات هم ادامه داشته. بعد از اون مرحله بعدی فضای عریض‌تری است که اون هم راه رو هست، یعنی این دوتا هر دو نارتکس یا راهروهای ورود به فضای اصلی کلیسا هستن، ولی دومی عریض‌تر و ارتفاع بیشتری داره و تازه دو طبقه است، یعنی یه طبقه هم روی اون هست که البته طبقه دوم ارتفاع کمتری داره. در قسمتی که این نارتکس دوم قرار داره در هر دو طبقه شما نور بیشتری رو میبینید و جزئیات تزئینی که به صورت خطوط افقی از سنگکاری و ریزکاری‌های اصطلاح نماسازی از سنگ‌های مرمر در داخل بنا بوده رو هم در این تصویر خیلی کمرنگ مشاهده می‌کنید. اما نکته جالب اینجاست که در ته هر دوی این راهرو طبقه بالا و پایین یا نارتکس طبقه پایین و بالا شما دو تا در می‌بینید که این درها به کجا راه دارن؟ این درها به یه فضایی در پشت نارتکس راه دارن که اون فضا وقتی به سمت چپ بپیچید به راه پله‌ای راه پیدا می‌کنه از طبقه همکف که وقتی به طبقه دوم میرسه وصل میشه به تالار بزرگی که در طبقه دوم روی تالار طبقه اول هست. تالار اینجا منظورم راهروی جانبیه یا سرسرای جانبیه. شما ببینید توی این مقطع کل فضا رو طوری میبینید که دو طبقه هست، یعنی طبقه پایین با ارتفاع بلندتر و ستونهایی که نشون میده روش طبقه دوم هست در کل فضا و طبقه اول و دوم اون فضاهای جانبی گنبدخانه هستن که از پشت نور میگیرن، پنجره‌هاشون هم دیده میشه. خب پس این راه پله برای رسیدن به طبقه دوم هست، یعنی شما میدیدید که در این کلیسا ما فضای اصلی که در مرکز هست و در پلان شما میتونید در برگردید دوباره به پلان صفحه 19 و ببینید که فضای اصلی که زیر گنبدخانه و زیر دو نیم گنبد هست یک فضای یک طبقه بسیار عظیمی است که تناسبات اتفاقا ارتفاعیش با تناسبات طول و عرضش میخونه و اون ارتفاع زیاد رو این طول و عرض زیاد جواب میده. اما وقتی به فضاهای جانبی میرسیم که میبینید مجموعه از فضاهای مربع و مستطیلی هستن که پشت سر هم قرار گرفتن که در سمت راست در سمت چپ سرسرای اصلی، این فضای جانبی خب ابعاد کوچکتری دارن، ارتفاع کمتری نیاز دارن، پس اون ارتفاع اصلی بنا در اینجا دو قسمت میشه و بنا دو طبقه میشه. توی مقطع این دو طبقه رو میبینید در اسلاید 20 و متوجه هم میشید که هر دو طبقه با عرض مساوی و فضای زیاد جایگاه جمعیت زیادی هستند. طبقه دوم همونطور که دفعه پیش توضیح دادیم برای استفاده بانوان بوده. کلیسای شرقی تا مدتها این باور رو داشت که در زمان عبادت جایگاه بانوان از جایگاه آقایون جدا باشه. خب پس راه پله ها به این منظور بود که خانم ها وقتی که وارد میشن از نارتکس به طرف اون در برن و از در از طریق پله ها برن به طبقه دوم. در طبقه دوم هم ته راه رو شما بازدری میبینید که این در باعث میشه که خانم ها در طبقه دوم بتونن حرکت چرخشی داشته باشن، یعنی وقتی که از راه پله وارد شدن و رفتن توی اون سرسراهای سمت راست، اگر دلشون خواست دوباره از در بیان وارد نارتکس بشن و در مقابل یه در دیگه هست و به سرسراهای سمت چپ برن. بنابراین یه حرکت کامل در دو طرف میتونن داشته باشن. پس هر دو طرف نارتکس در طبقه بالا در داره برای اینکه بتونن توی طبقه بالا در دو طرف حرکت کنن و در طبقه پایین هم هر دو طرف در داره برای اینکه به فضای راه پله دسترسی داشته باشن. خب حالا از این مقطعی که از نارتکس کشیده شده اگر عبور کنیم به مقطع یک فضایی میرسیم که در اینجا میبینیم در نما جرس‌های زخیمی هست که با سنگ‌های مرمر تزئین شده و سقف صافی روش هست. این سقف صاف علامت این هست که اینجا با تاق پوشیده شده و توی تصویر اون خطی که این تاق قوسی میشینه رو پایه نشون داده نشده، بنابراین شما اینو کاملا صاف میبینید. این یه تاق نیم دایره است که از رو به رو برش خورده، در واقع عمود به قوس دایره برش خورده و شما میبینید که در طبقه پایین یک در داره. خب اون دریست که باز از فضایی که راه پله هست به فضای قسمتی که این حجم که به عنوان حجم درگاه ما میتونیم اسمشو بذاریم، یعنی هنگام ورود از نارتکس به یه جایی میرسیم به اسم درگاه که پیش از فضای اصلی گنبد هست و یک سقف تاق گهواره‌ای روش نشسته شبیه درگاه پانتئون، البته با ارتفاع خیلی بیشتر. خب در پایین در میبینیم، پس معنیش این است که کسانی که از اون فضای راه پله استفاده میکردن در صورت لزوم میتونن از این در هم وارد درگاه بشن و به فضای اصلی برن. در طبقه بالا در نیست، در واقع یک پنجره است که تا کف آمده و ارتباط بصری برقرار میکنه با طبقه پایین، ولی از پشت راه داره به طبقه دوم که محل بانوان هست. ولی در همین حج که ما میبینیم سه قسمت مشخصه، یکی که با سه تا خط افقی مشخص شده، یکی طبقه پایین هست که این خط افقی سر تا سر بنا رو پوشونده و مثل یک آرشیتراو در قسمت مرکز بنا روی ستونها نشسته و با سنگ مرمر تیره رنگ این خط ادامه داره و تا قسمت درگاه ورودی هم آمده و نشون میده که این طبقه تموم شد و حالا طبقه دوم شروع میشه. در بالای طبقه دوم هم دوباره یک همچین خطی با سنگ مرمر تیره میبینیم که سر تا سر طول بنا رو پوشونده و باز در قسمت میانه حکم آرشیتراو روی ستونها رو داره که همه این ستونها هم به سبک رومی هستن، نه به سبک یونانی، یعنی بین ستونها با قوس نیم دایره پوشش داده شده و ستونها به هم با قوس وصل شدن و بعد این آرشیتراو رو قوس نشسته. خب پس در این فضا ما تقسیم بندی رو بر اساس طبقات کاملا واضح با این خط افقی که سر تا سر بنا رو تا حتی قسمت محراب ادامه پیدا میکنه و خودش رو نشون میده میبینیم. بعد از این خط افقی در قسمت بالاتر در این فضای درگاه دیگه ما تزئیناتی نداریم، رنگ طلایی یعنی تزئینات مرمری که قاب‌بندی شده نداریم، بلکه رنگ طلایی نشان دهنده موزاییک های طلایی رنگی است که به عنوان پوشش نما در داخل این بنا در تمام قسمت ها کار شده و قبلا ممکنه در زمان مسیحیت نقش های و شمایل هایی داشته که در زمان اسلام غالب این شمایل ها رو پاک کردند و فقط با موزاییک یک دست طلایی یا بعضا گاهی تزئیناتی مثل ستاره و تزئینات هندسی به کار بردن. این قسمتی که زرد ما میبینیم نشانه اون موزاییک های طلایی است که بعد در زیر نیم گنبد ها در خود گنبد و در اون دیواره پرپنجره که قبلا در نما که صحبت کردیم گفتیم حکم یک پرده شفاف رو داره، در همه این قسمت ها ما این رنگ طلایی رو میبینیم و نشان دهنده قسمتی است که دیگه ارتفاع این درگاه میخواد تموم بشه، با یک قوس نیم دایره پوشیده شده و حجم این درگاه گرچه تو خالی هست ولی حجمی است که میتونه رانش نیم گنبد رو بگیره. در واقع ما داخل این درگاه که هستیم وقتی به بالای سرمون نگاه میکنیم قوس درگاه رو میبینیم که این قوس درگاه یک نیم دایره ای هست که عمود است به این سطحی که ما داریم، مقطعی که ما داریم بنا رو میبینیم و درست رأس این قوس موقعی است که نیم گنبد شروع میشه و نیم گنبد فضای بعدی رو برای ما به وجود میاره. نیم گنبدی که قوسش درست از این درگاه شروع میشه و در جای ختم میشه که پایه یا پاتاق گنبد اصلی هست. خب این نیم گنبد در زیر خودش یه فضایی رو درست کرده با عرضی که بیشتر از عرض درگاه هست و جرزهای ضخیمی که شما میبینید، یکیش همین جرزیست که حجم راه پله در درونش در اومده و شما نماشو توی درگاه میبینید و یکیش قرینه اون جرز سمت چپ که در واقع پایه است که گنبد اصلی روش نشسته و تاقهایی که در به موازات تاق سردر ورودی هستن آمدن روی این پایه نشستن. خب این فضا، فضای زیر نیم گنبد، همون فضایی است که در پلان باعث شده سرسرای اصلی از شکل مربع به شکل مستطیل در بیاد و در عین حال خودش مثل یک کیش فضا عمل میکنه برای رسیدن به فضای مرکزی. دو طبقه بنا در اینجا در قسمت پشت که معمولا در بازیلیکاها بهشون میگفتیم راه رو، ولی اینجا از راه رو عریض‌ترن و مجموعه از فضاهای مستقل پشت سر هم هستن. در پشت این فضای نیم گنبد دیده میشن و نهایتاً یک نیم گنبدی عمود بر نیم گنبدی که ما داریم صحبت میکنیم هم در نما میبینیم که چهار تا پنجرهش هم دیده میشه که داره باز اون فضای پشت این نیم گنبد رو میپوشونه و اون عقب نشستگی که اون راه روی طبقه دوم و طبقه اول نسبت به این فضای مرکزی داره. خب پس کسی که وارد میشه از یک فضای نارتکس بیرونی حیات میاد با ارتفاع کمتر وارد نارتکس دوم میشه که ارتفاع بیشتر داره و بعد یک باره وارد درگاه میشه که ارتفاع خیلی زیادی داره و در درگاه یک باره با خیز نیم گنبد مواجه میشه که داره فضا ارتفاع میگیره و همزمان میتونه شروع گنبد رو هم ببینه و وقتی جلو میاد و از این فضای زیر نیم گنبد عبور میکنه به ناگاه با یک فضای عظیم مربعی که در سمت راست و چپش با ردیف ستونهایی دیواری تشکیل دادن، ولی در محل مسیر حرکتش هیچ دیواری وجود نداره و تماما گشودگی هست، مواجه میشه که گنبدی روی این فضای مربع رو پوشونده و به مربع بودن فضا تاکید میکنه. اگر این گنبد نبود، این حس مربع بودن فضا رو از دست میداد و فضا رو کاملا مستطیل میدید. پس خودش شکل گنبد و حضور حجم گنبد در روی این فضای مرکزی تاکید میکنه که انسان در وسط یک مربع قرار گرفته که ادامه این مربع بازه و اون باز بودن همون نیم گنبد بعدی است که ما در پلان صحبت رو کردیم. دو تا نیم گنبد محدوده رو به صورت یک محدوده بزرگ مستطیل شکل در آوردند. خب در واقع وقتی به وسط میرسه نورانی ترین فضا رو داره، که تو این تصویرم نورانی ترین فضا رو اینجا نشون میده، به علت اینکه بجز نورهایی که از فضاهای پشتی یعنی فضاهای سمت راست و چپ که حکم راه روها رو دارن به طور غیر مستقیم وارد میشده، نور اصلی یک بار از اون دیواره طلایی رنگی که جلو نشسته و دقیقاً ضلعی از این مکعب مستطیل رو تشکیل میده و ربطی به اون دیوار پشت فضاهای جانبی نداره. مثل بازیلیکاها، اگه یادتون باشه در بازیلیکاها فضای مرکزی دیوار بلندتری داشت که متفاوت بود با دیواری که راهروهای جانبی داشتن و حد فاصلشون در واقع همون عمق راهروهای جانبی بود. بنابراین این دیوار هم مثل دیوار بازیلیکاها کارکردش دادن نور به داخل این فضای مرکزی هست. باز ببینید اینجا داره فقط روی فضای مرکزی تاکید میکنه و نوری که داره از طریق یه دیواری شبیه کلرستوری که من نمیدونم مثل که واژه اشتباهی قبلا به کار بردم، دیوار کلرستوری در کلیساهای بازیلیکایی که نور رو به داخل فضای مرکزی میداد، اینجا هم این دیواری که با یه قوس نیم دایره ختم میشه و نشسته روی طبقه دوم، در دو ردیف پنجره نور رو به این فضای مربع شکل میده. و البته در جلوی این دیوار یک راهرو باریکی هست که نرده داره و آدم ها میتونن اونجا برن و از اون بالا به صورت ردیفی پایین رو تماشا کنن. دیگه فضای زیادی برای تجمع و انجام مراسم نیست، فقط برای تماشای پایین هست که راه پلش هم از داخل جرزی که چهار پایه گنبد رو تشکیل میده به اون قسمت بالا و اون نرد پشت نرده ها هست. خب انسان وقتی میرسه به این فضایی که حس مربع یا مکعب مستطیل رو بهش میده که گنبری روش نشسته، اما همچنان میبینه در امتداد مسیر حرکت و امتداد دیدش فضا هنوز ادامه داره و با این مربع ختم نشده، در حالی که در سمت چپ و راستش تقریبا ختم شده و ردیف ستون ها دارن میگن که خب اینجا محدوده اصلیه و هرچی پشت این هست دیگه فرعی هست، اما در روبرو هیچ ستون گذاری نیست، هیچ محدوده اصلی و فرعی جدا نشه، بلکه هنوز محدوده اصلی ادامه داره اما با کم شدن ارتفاع. یعنی حرکت میکنه و میبینه که گنبد داره قوس نزولیش رو طی میکنه و این که گنبد که قوس نزولیش رو طی کرد میرسه به اون قسمت جرس ها و در قسمت جرس ها بالای سرش دوتا تاق بزرگ میبینه که قرینه همین تاقی هستن که ما نماشو میبینیم، اونا عمود به این تاق هستن، یکی در جلوش هست و یکی در پشت سرش. این تاق بزرگ رو که عبور میکنه گنبد نیم گنبد بعدی ظاهر میشه، درست جایی که گنبد ما گنبد اصلی ما تموم میشه رأس نیم گنبد بعدی ظاهر میشه که با قوس نزولی میاد پایین تا بشینه روی جرز زخیم و یه فضایی رو به وجود بیاره در زیر خودش به عنوان یک فضای نیم دایره ای شکلی که در پلان ما دیدیم و همون نیم دایره‌ای بود که گفتیم وقتی به دو طرف این فضای مرکزی افزوده شده باعث شده فضا مستطیل شکل بشه. خب در اینجا دوباره ارتفاع کم شد، یعنی انسان از اون فضای مرکزی بلند وارد یه فضای کوتاه‌تر شد و باز فضا ادامه داره وارد یک محوطه میشه که بر اساس یک جرس تشکیل شده که یک طاق قوسی شکل مثل اونی که در قسمت ورودی بود الان دوباره دقیقا وارد یه فضای میشه، قرینه فضای درگاه ورودی با همون ضخامت و با همون ارتفاع و با همون قوس گهواره‌ای شکلی که روش نشسته و ما قوس رو اینجا نمی‌بینیم چون جهت قوس عموده به ما هست. خب بیننده قوس رو کاملا به صورت نیم دایره می‌بینه و وارد این ضخامت جرس که میشه بالای سرش تاق نیم دایره می‌بینه. خب اینجا ارتفاع یه مرحله کمتره چون نقطه ایست که گنبد نیم گنبد ما به حضیض خودش رسیده. بعد از این قوس دوباره یه نیم گنبد دیگه شروع میشه و دوباره یه حرکت نزولی در این نیم گنبد ما میبینیم که همون ربع دایره نیم گنبد هست که میاد میشینه روی پایه‌ای که یک دیوار ضخیمی است با پنجره‌های متعدد. این قسمت انتهای فضا و مقصد اصلی است که ارتفاعش از اون پیش فضایی که یک تاق بود کمی کمتره، به اندازه ضخامتی که لازم داره کمتره و فضای محراب مسیح هست. اینجا مهمترین قسمت کلیساست. اگر فضای مرکزی که زیر گنبد بود قلب کلیسا هست و همون محل تقاطع صلیب هست، اینجا محراب و رأس کلیسا و رأس مسیح هست و مقدسترین قسمت کلیساست. بنابراین ارتفاعش دیگه قرینه با قسمت ورودی نیست که بیاد و کوتاه بشه تا اینکه بنا کاملا متقارن بشه، نه، اینجا ارتفاع مناسب خودشو داره، بلند کشیده، ارتفاعش متناسب با طول و عرضش و عمقش هست و محرابی رو تشکیل میده که یک نیم استوانه هست با سقفی گنبدی شکل و پنجره‌هایی در گنبد سقف و پنجره‌هایی در نیم استوانه که دیواره گنبد میشن. خب پس این بنا در واقع یک حرکت طولی درش اتفاق میفته که محور طولی بنا و محور بصریش بر هم منطبقن و همواره شما رو با چشمتون هدایت میکنه که این مسیر مستقیم رو برید تا به محراب برسید، اما یک مکس خیلی جدی زیر گنبد و در مرکز اتفاق میفته و گنبد مرکزگرایی رو اونطور که گفتیم تشدید میکنه. در اسلاید 21 همون مقطع رو میبینیم با همون سلسله مراتب فضایی و همون توضیحاتی که دادیم که چطوری فضاها با تناسبات عرضشون و ارتفاعشون فضاهای متنوعی رو در یه سلسله مراتبی برای رسیدن به یک مرکز عظیم و بعد برای رسیدن به یک محراب مهم طی میکنن. یک بار یک قوس صعودی در یک سلسله مراتب طی میشه تا به گنبد برسه و بعد دوباره قوس نزولی تا به محراب برسیم و محراب هم اهمیت خودش رو داره، متفاوت است با راهروهای ورودی، بنابراین اون تقارن کاملی که ما تصور میکنیم در این محور طولی باید باشه نیست، ولی محور عرضی بنا رو وقتی ببینیم میبینیم در اونجا تقارن کامل هست. خب چیزی که تو اینجا من میخواستم اضافه کنم یکی این هست که در نارتکس دو طبقه، طبقه دوم، اینجا ریزکاری های رو نشون میده که اگر دقت کنید تزئیناتی است که روی دری که در اونجا وجود داره ایجاد شده به صورت نیم دایره هایی که تکرار شدن و هر کدوم از اون حلقه های نیم دایره هم روی پایه های ستون مانند یا ستونچه هایی نشستن که شیارهای عمودی درست کردن. این تزئینات بعدی هست و متفاوت است با تزئیناتی که ما در اسلاید قبلی به صورت خیلی مبهم دیدیم و این تزئینات مربوط به دوره رومانسک میشن. طول عمر این کلیسا خب وقتی از قرن ششم ساخته شده و تا امروز دوام داشته، قطعا در قرون وسطا در دورهای مختلف تغییراتی و تحولاتی درش ایجاد شده یا حتی در تزئیناتش ایجاد شده. مجسمه امپراتور سر جاشه، ولی در اینجا دو تا پشتبند میبینید پشت سر مجسمه امپراتور که انگار برای رانش قوس‌های طبقه اول و دوم این نارتکس دوم یا نارتکس درونی تعبیه شده که این رو ما تو تصویرهای دیگه نمی‌دیدیم. دیگر این که اگر به گنبد و نیم گنبدها نگاه کنید، می‌بینید گنبد با یه ضخامت یک دستی از رأس شروع شده، هیچ جا هم پلکانی نشده مثل پانتئون، ولی در یه جایی بالاتر از ارتفاع پنجره ها هم در گنبد و هم در نیم گنبد ها می‌بینیم که ضخامت گنبد اضافه شده و یه پیش آمدگی درست کرده و انگار که یک آبچکانی برای پنجره ها خواسته درست کنه که عملا اون اتفاق هم هست، یعنی یک حجم بیرون زده ای رو ایجاد کرده یا یک حلقه بیرون زده ای رو که آب باران با زاویه که میزنه وارد پنجره ها و اون حفره ها نشه، ولی در این حال این ضخامت برای جذب نیروهای رانشی است که در این قسمت گنبد زیاد میشن. میبینیم که در پایین هم ادامه داره، فقط به عنوان آبچکان پنجره نیست، در کف پنجره هم این ضخامت ادامه داره و به اندازه ضخامت جرزی است که پایه گنبد رو تشکیل داده که تزئیناتی روش هست و شما دارید این پایه رو میبینید که خود این پایه هم یک قوس هست که قرینه قوسی است که در روبرو میبینیم، اما عمود به اوست و در جایی که اون قوس روبرویی تموم میشه و به پایه منتقل میشه، این قوس هم تموم میشه و به پایه منتقل میشه. پس ضخامت در گنبد و نیم گنبد ها در این قسمت زیاد میشه و کارکرد سازه ای هم داره، بیشتر از اون که بخواد جلوی مثلا ریزش بارون به داخل رو بگیره. در قسمت محراب هم همینطوره، ضخامت گنبد محراب هم در قسمت بالای پنجره ها زیاد میشه و به اندازه ضخامت دیواره خود محراب میشه که تا پایین میاد. در قسمت راست هم چیزی که اضافه هست، بخشی از حیات رو کشیده که یک حیاتی است با رواق‌های متعدد، یعنی حیات رواقدار اونطوری که در معابد رومی بود و بعد در کلیساهای صدر مسیحیت ظاهر شد و بهش پارادایز میگفتن و مفهوم بهشت رو ازش انتظار داشتن، به عنوان یک ورود به عرصه بهشتی شناخته میشد. این حیات رواقدار رو حالا در پلان هم میبینیم که صفحه اسلاید 22 اگر پلان گوشه راست پایین رو نگاه کنید حیات رو نشون میده. این پلان گوشه راست با خط تقارنی که از مرکزش کشیده شده در واقع دو تا پلان هست، قسمت پایینی پلان همکفه و قسمت بالایی پلان طبقه دوم. بنابراین حیات رو در اینجا شما در قسمت پایینی ستونهاش رو میبینید و دیواره بیرونیش رو و راهرویی که داره میچرخه دور حیات، در حالی که در قسمت بالایی ستونها رو دیگه نمیبینید، بلکه سقف شیبدار قرار گرفته روی این راهروی که رواق دور حیات رو تشکیل میده میبینید. فرم حیات مستطیل هست، ولی مستطیلی است کوچک و در واقع کم عمق که جهتش عمود به جهت محور اصلی کلیسا هست و در داخل حیاط میبینید از حاشیه رواقی که چرخیده و تبدیل شده به نارتکس اول یا نارتکس ورودی که ما تو مقطع دیدیم، از حاشیه اون 4 تا جرز قطور بیرون زده و باز در این محور تقارن میبینیم که این جرز هایی که بیرون زدن روشون پوشیده شده با تاق هست و بعد اون مجسمه امپراتوری که ما میدیدیم در وسط روی طاق میانی جای گرفته که مثل یک سکو شده براش این طاق میانی و مجسمه رو اون رو استوار کردن. خب این چهار جرده که بیرون زده شده و روشون پوشیده شده سه تا دهانه ایجاد کردن. این سه تا دهانه در واقع بیرون نشسته. ما قبلا در صدر مسیحیت در کلیسای سن پیتر اولیه دیدیم که از رواق که به دور حیات میچرخید و میچسبید به قسمت ورود به فضای بازیلیکایی یک دهانه بیرون نشسته بود به عنوان دهانه ورود و در واقع ورودی رو مشخص کرده بود. اینجا سه دهانه نشسته و این سه دهانه همون کنایه از تسبیح مسیحیت هست که باز تکرار میشه. یعنی از این سه دهانه که شما وارد میشید و از نارتکس اول به نارتکس دوم که میرید، در نارتکس دوم هم شما سه دهانه برای ورود به سرسرای اصلی دارید و سه دهانه برای ورود به راهروهای جانبی یا اون فضاهای جانبی. در سمت چپ مقطع و پلان رو که میبینید در واقع همون توضیحاتی است که من تا الان دادم، فقط پلان دیگه کاملا طبقه اول رو نشون میده و از نحوه ستون گذاری هاش میبینید که مشابه بخش پایینی پلان سمت راست است و حیات رو کامل نشون نمیده. مجسمه امپراتور رو نشون میده که کجا نشسته و حتی اون پشتبندها رو به صورت کمرنگ نشون میده و ضمن اینکه وقتی پلان و مقطع رو روی هم میبینید فضا رو بهتر میتونید درک کنید. توضیحات زیادی نداره. میرسیم به این که خب حالا انتظام فضایی در این کلیسایی که بر اساس یک مربع بیرونی، یک مربع درونی و یک دایره روی این مربع تشکیل شده چی هست و چه جوری سلسله مراتب حرکتی این انتظام فضایی رو برای ما توضیح میدن، میتونیم بگیم که بله، جماعت مؤمنان وقتی وارد حیات میشن از سه تا دهانه میتونن وارد نارتکس اول و وارد نارتکس دوم بشن و بعد از این ورودی های متعدد وارد سرسرای اصلی و یا اون دیگه ما راه رو نمیتونیم بگیم، میتونیم بگیم سرسراهای جانبی بشن. اما محورهای اصلی حرکت کدومن؟ یکی این محور میانی است که درست از زیر محل مجسمه امپراتور عبور میکنه و از درگاه وسطی درست روی محور تقارن حرکت میکنه. اون حس فضایی که ما گفتیم که اختلاف ارتفاع نارتکس بیرونی هست با نارتکس درونی و بعد ارتفاع گرفتن درگاه که اینجا درگاه رو در پلان میبینید که چطوری در درون درگاه که هستن شروع قوس نیم گنبد رو میبینن و ارتفاع گرفتنش تا جایی که میرسه به شروع قوس گنبد و بعد وارد فضای مرکزی میشیم که فضای مرکزگرای مربع شکلی است. اما همونطور که گفتم شما در سمت راست و چپتون با اون ستونها میتونید دو تا ضلع مربع رو خیلی خوب درک کنید، اما در پشت سر و در مقابلتون دیگه یک مربعی رو به صورت فضایی حس نمی کنید مگر اینکه به بالای سرتون نگاه کنید و گنبد رو ببینید و در واقع نحوه اتصال این نیم گنبد ها به گنبد رو ببینید که فضای مربع رو درک کنید، وگرنه در حال حرکت به جلو شما جلوتون رو باز میبینید و امکان حرکت مستقیم در یه مستطیل رو درک میکنید، اما مستطیلی که به فضاهای مختلف تقسیم شده، یعنی میبینید که سقف گنبد داره میاد پایین، ارتفاع کم میشه، به یه طاقی میخورید، از زیر طاق عبور میکنید و این گنبد دوم شروع میشه که ارتفاع ماکسیمومش به اندازه ارتفاع مینیموم گنبد اصلی هست و بعد دوباره اون هم ارتفاعش کم میشه و به یه درگاهی میرسید که دقیقا قرینه درگاه ورودی هست. این درگاه پیش فضای محرابه و ارتفاعش هم مثل درگاه ورودی کمتره و درست بر این است از نظر ابعاد و ارتفاع با درگاه ورودی، اما مفهوم ورودی رو هم در خودش داره، یعنی ورود به محراب. اگر اون درگاه اصلی ورود به کل کلیسا رو داره به شما ابلاغ میکنه، اینجا فضا داره ورود به محراب رو اعلام و ابلاغ میکنه و بعد دوباره میبینید که یک نیم گنبد شروع شد که ارتفاع ماکسیمومش با ارتفاع این طاق روی این درگاه یکسانه و بعد شروع میکنه ارتفاع کم کردن تا به صورت یک ربع دایره بشینه روی پایه استوانه ای که دیواره محراب هست و مقصد نهایی است و محراب مسیح اینجاست. خب پس می‌بینید که علارغم این مربعه که هندسه اصلی بنا بر اساس شکل گرفت و بعد گنبدی که در مرکزش نشست، ما حرکتمون و محور بصریمون و محور حتی تقارنمون در یک جهت طولی است که داره از حیات به محراب وصل میشه و این جهت طولی تشدید میشه با دو تا فضای جانبی که اونها هم مسیر طولی رو درشون طی میشه کرد، علارغم اینکه هر کدوم فضاهای مستقلی دارن که من در اسلایدهای قبلی اون فضای مستقل رو نشون دادم، همشون با هم مرتبطن، هیچ کدوم فضای کاملا مستقل نیستن و امکان حرکت مستقیم رو به طرف یک مکانی در انتها میدن که اون مکان از طریق یک نیم استوانه‌ای که با دو تا ستون مشخص شده و روش یک نیم گنبد نشسته به فضای جلوی محراب راه پیدا میکنه. ورود به این فضاهای جانبی هم از سه دهنه میسره، اما دو دهنه اصلی که در جهت حرکت هستن رو من نشون دادم و دهنه سوم چون در جهت حرکت نیست و با زاویه انسانها رو هدایت میکنه به جهت حرکت، دیگه نشون داده نشده ولی ورودی در پلان معلوم هست. خب این بحث رو که ختم کنیم میرسیم به اسلاید شماره 24 سمت چپ، اسلاید مشکی رنگ، برگرفته از یه مقاله است که محاسبات دقیقی کرده و بر این فرضیه استوار هست که تمام ابعاد و اعدادی که طول و عرض‌ها و ارتفاع‌ها و شعاع‌ها رو در این بنا تشکیل میدن، همه اعداد از یک منطق ریاضی کامل پیروی میکنن، هیچ کدوم دلبخواهی و اتفاقی نیستن و برگرفته از هندسه زیرساختی این بنا هستند که این مربعها، دایره‌ها و اشکالی رو که کشیده و ابعادی رو که نشون داده کاملا محاسبه کرده، حتی ضخامت‌ها که چطوری نسبت‌های منطقی عددی و ریاضی با هم دارن و معتقد است که واقعا سازندگان این بنا ریاضیدانان و هندسه‌دانان ماهری بودند. در سمت راست من دوباره اون الگوی اصلی رو کشیدم، مربع که اصل کلیت بنای کلیسا با این مربع شکل گرفته و مرکزگرا بودنش هم بر اساس یک مربعی است که چهار تا پایه رو از اون در چهار کنجش داره و گنبد روی اون چهار پایه نشسته و بعد این فرمی که کاملا یک فرمی برگرفته از فرهنگ یونانی در منطقه هست، چطوری تونسته با توجه به نقشه وسط تبدیل به یک فرم کشیده محوری بشه که الگوی فرم بازیلیکایی و یا کلیساهای غرب مسیحی هست و این خلاقیتی است که معمارها تونستن هم در سمت چپ در توانمندی ریاضیشون نشون بدن و هم در این اسلایدهایی که من تصاویری که من گذاشتم در خلاقیت تحول فضا از مرکزگرا به محورگرا و در واقع ترکیب فضای محوری مرکزی، که این خیلی مهمه. در کلیساهای بیزانس بعداً خیلی سعی شد که فضاهای محوری و مرکزی با هم ترکیب بشن، اما هیچ کدوم اینقدر توانمندانه و اینقدر هنرمندانه این ترکیب رو ندارن. شما در مقایسه با سن ایرنه که یک نمونه خیلی شاخص و مهم هست میتونید این تفاوت رو دریابید. اسلاید 25 دوباره همون بحث هندسه است که در بالا میبینید دایره‌ای که گنبد و بعد قوس‌هایی که زیر گنبد نشستن و بار گنبد رو تحمل میکنن، قوس‌هایی که نیم گنبد ها رو تشکیل دادن و در واقع دهانه‌ای که انتهای پایه جرس ها رو تشکیل دادن، همه بر اساس دوایری با یک قطر مساوی شکل گرفتن و یک دایره بزرگتر هم هست که ضخامت بیرونی جرس رو نشون داده و در مرکز قرار گرفته و مستطیلی که با یه تناسبات بسیار دقیق ریاضی و هندسی داره از رأس گنبد میاد پایین تا به این دایره که پایین ترین دایره هست ختم بشه. همین مستطیل در پلان هم حضور داره که ما دیدیمش. سمت چپ شبکه مربعی رو کشیده که اون تناسبات مدولار کلیسا تابع این شبکه مربع هستن و در عین حال قوس ها و شعاع و قطر دوایر هم تابع همین مربع ها هستن. و بعد دایره گنبد رو کشیده سر جای خودش و دایره قوس هایی که در چهار جهت بار گنبد رو تحمل می کنن که همون دایره هست که تکرار شده، اما دیگه کف گنبد، کف بنا با این دایره ختم نمیشه که ما تناسب شبیه تناسب پانتئون رو داشته باشیم که اون البته کف بنا با یک دایره ختم میشد. اینجا حتی دو تا دایره هم جواب نمیده، بلکه ارتفاع بیشتر هست، ولی تناسبات ارتفاعی گفتیم بر اساس محاسبات ریاضی دقیق هست. به همین دلیل وقتی شما داخل این زیر گنبد میشید، کشیدگی و ارتفاع بنا به هیچ وجه خارج از تناسب براتون نیست. در هیچ قسمت بنا ارتفاع ها خارج از تناسب نیستن. دوایری که باز نیم گنبد ها هم تشکیل میشن، همه یک دایره در واقع مدول هست که دایره مدول گنبده که تکرار شده بارها و بعد در اون نیم گنبد های کوچیک ضریبی از این قطر این دایره استفاده شده. در پایین دو تا تصویر من کشیدم که در سمت راست نشون میدم اون حالت تپه ای شکل رو که چطور این کلیسا مثل تپه برآمده از زمین با قوس هایی که از تا اینجایی که این دو تا قوس قرمز رو میبینید از چهار جهت مثل هم نیستن، از دو جهت مثل همن. حالا مقطع عزیز رو بعدن خواهیم دید. از دو جهت این قوس قرینه میان تا یه نقطه کاملا قرینن، ولی از یه نقطه شیب عوض میشه. یعنی درست سمت چپ جایی که محراب شروع میشه این قوس خاتمه پیدا کرده و با یه شیب ملایم و کم تزی، یعنی با ابعاد کمتری، یه دفعه خط میشه به یک خط قائمی که دیواره محراب هست و انگار که با یک جداره قائمی به زمین نشسته. اما در قسمت ورودی درست در اون نقطه‌ای که این قوس قرینه تموم میشه یک شیب تندی داریم که بر اساس ارتفاع متفاوت دوتا نارتکس این شیب شکل میگیره و متفاوت است با اون شیب که قوس طی میکرد و میومد پایین و نهایتاً هم اونقدر این شیب میاد پایین تا با یه ارتفاع کوتاهی ختم میشه به ارتفاع نارتکس بیرونی و ارتفاع رواقهای دور حیاط که ارتفاع کوتاهی هستن و در اینجا بنا انگار با یک خط قائم کوتاهتری از زمین بیرون جسته یا اینکه بر زمین نشسته. پس این عدم تقارن خودش یک مفهوم فضایی داره و قبلا هم بر تو توضیح دادم. مفهوم فضاییش این است که محراب اهمیت بیشتری از ورودی داره و ورودی یک سلسله مراتب رو طی میکنه، انسان رو در این سلسله مراتب آماده ورود به یه فضای عظیم میکنه، ولی محراب نیازمند این هست که ابعاد مناسب شأن خودش رو داشته باشه و ارتفاع مناسب شأن خودش رو داشته باشه. بنابراین به هیچ دلیلی تبعیت از این قسمت ورودی نمیکنه و مستقل از اون هست و همینجا میبینیم که تقارن بنا فقط در اون قسمت مرکزی قابل قبول هست و وقتی که این احجام بیرون میزنن از اون مکعب مرکزی، در واقع اون مکعب مرکزی جاییست که این دوتا قوس ما تموم میشن، از اون مکعب مرکزی بیرون میزنن دیگه به عنوان احجامی که الحاق شدن هر کدوم شأن خودشونو دارن، ارتفاع و تناسبات خودشونو دارن. همین موضوع رو با شیبی که به صورت خطی نشون دادم در سمت چپ میبینید که این شیب میاد تا روی محراب سمت چپ ادامه داره، ولی در سمت راست جایی که اون مکعب هست این شیب تموم میشه و دیگه به اندازه‌ای که بخواد ارتفاع محراب یک فضایی در سمت راست وجود داشته باشه وجود نداره، بلکه فضاها فرو نشستن و کوتاه شدن و این شیب متقارن رو ما دیگه نداریم. یعنی با شیب متقارن هم در واقع تا قسمتی که اون مکعب هست معنی داریم. اسلاید 26 سیستم تبادل حرارت رو در داخل ایا صوفیه نشون میده که شما با خطای قرمز، آنچه که به قرمز ترسیم شده نشان دهنده گرماست و آنچه که با آبیز خنکه. خیلی مشخصه که خب جداره ها علی رغم اینکه میتونن همه عایق باشن، به هر حال درجه از تبادل حرارت رو هم دارن. سمت راست که زرد هست سمتی که آفتاب میتابه و گرما وارد میشه. ببینید قسمت محراب هست، محراب زاویه رو به شرق داره و آفتاب شرق و جنوب شرقی بهش میتابه، ولی قسمت سایه قسمت ورودی هست. بنابراین این مقطع به نسبت مقاطعی که تا حالا دیدیم یک دوران 180 درجه ای داره. ورودی ها سمت راست هستن، قسمت سرد بنا سمت راسته. خب البته در ظهر از بام ها گرما وارد میشه که اینجا در سمت راست هم گرما داره وارد بنا میشه. نشون میده که گرما چطوری وارد بنا میشه، از بالا و از جداره ها، و سرما چطوری از قسمت خنک، یعنی قسمت سمت چپ، از تمام اون درها، پنجره ها و درها و گشودگی ها وارد میشه و میاد به طرف کف، هم از طبقه دوم هم از طبقه اول، و میاد به طرف کف. و گرما هم حتی از کف هم که از دیواره های کف هم که وارد میشه نهایتا یه سیر صعودی داره، برای که گرما میره بالا و سرما میاد پایین. خب اگر که این بنا در بالا کاملا بسته باشه، گرمای بالا و سرمای پایین کاملا بی حرکت نمیمونن و احتمال اینکه با مثلا جریان باد و جریان هوای گرم یه حرکت چرخشی بکنن و کلن فضا رو گرم کنن و اون خنکای پایین رو از بین ببرن پیش میاد. ولی گنبد با اون پنجره هایی که داره یه حالت مکش ایجاد کرده و هوای گرم شدیداً کشیده میشه به فضای مرکزی و از فضای مرکزی از زیر گنبد خارج میشه و این خودش یک ونتیلیشن و یک در واقع تهویه بسیار مطبوعی رو ایجاد میکنه که همواره هوای خنک در اون طبقه همکف و در اون ارتفاعی که انسان ها در حرکتن، در مناجاتن، در عبادت هستن، اون قسمت همواره خنکه و گرما همیشه در حال عبور هست به طرف بالا. در تصویر 27 هم ما دوباره با مقطع و پلانی که گذاشتیم و بعد این پلان رو در سمت راست شکل صلیبی رو توش در آوردیم که میبینیم چطوری صلیب بنیاد هندسیش صلیب یونانی هست، ولیکن با فضای الحاقی ورودی و محراب این کشیدگی قسمت داخل بیشتر شده. از نظر فضایی هم سرسرای داخلی فرم هندسی به هر حال کشیده‌ای رو داشت از قبل گفتیم، ولی اینجا از روی محورها داریم صحبت می‌کنیم. محور در واقع ورود به محراب طولانی تر از محور عمودی هست و بنابراین داره اون هندسه‌ای که مبناش صلیب یونانیه تبدیل میشه به هندسه صلیب لاتینی. این مبحث که راجع به گنبد و پاندانتیپ ها هست با اسلاید 28 رو بعدا ادامه میدیم.